بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که مهمترین خصوصیتی که یک مؤمن باید داشته باشه اینه که خدا در زندگیش حضور داشته باشه، در همه زندگیش دین حضور داشته باشه، خدا حضور داشته باشه. یه مؤمن یه بخشی از زندگیش بندگی نیست، تمام زندگیش بندگیه. تو تفریحشه، تو ورزششه، تو هنرشه، تو کارشه، تو کار خونشه، تو تحصیلشه، تو هر جایی که هستش بنده باید باشه. مگه خدا یه جایی هست یه جایی نیست؟ خب خدا همه جا هست دیگه، باید تو زندگی آدم تو همه جاش حضور داشته باشه. این اون مؤمنی است که آدم باید خودشو سعی بکنه به یه همچین ترازی برسونه. راههایی هست برای اینکه اگه آدم تمرین بکنه خدا تو زندگیش حضور پیدا بکنه. سعی میخواد، به هر حال آدم باید کار بکنه. یکی از راهاش که در دعای بیستم صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام اونجا بیان کرده این هستش که آدم نیت خودش رو گسترش بده تو همه جا. حالا توضیحش عرض میکنم خدمتتون. امام سجاد یه جمله‌ای داره که خدایا وفر به لطف کن نیتی، به لطف خودت نیت من رو وفور بده. وفور میدونید یعنی زیادی، میگن وفور نعمت یعنی زیاد شدن. آدم نیتش گسترش پیدا کنه، زیاد بشه، یعنی تو همه کارا نیت داشته باشه. یه نیت الهی، یه نیت انسانی، نیت شیطانی و سر دیگری رو کلا گذاشتن و فریب دادن و نیتهای اینجوری که مال آدم نیست نه. تمرین بکنی که تو همه کاراش نیت داشته باشه. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود که یا ابوذر فلیکن لک فی کل شیء نیتون حتی فی النوم و الاکل. باید تو هر چیزی نیت داشته باشی، حتی تو خوردن و خوابیدن. ما که میخوریم، ما که میخوایم بخوریم، ما که میخوایم بخوابیم، خب آدم اینو با یه فکر درستی انجام بده، با یه نیتی انجام بده. ببینید ظاهر آدما همه مثل همدیگه است. حتی امیرالمومنین با معاویه ظاهرشون بالاخره یه انسانی هستش، یه سر و دو گوش و یه دهن و ظاهر آدم ها اینجوری، اما باطنهاشون از بهشت تا جهنم فاصله است. تفاوت انسان ها به باطنهاشونه، به تعبیر قرآن به شاکله و اون شخصیت درونیشونه. مهمترین عنصر شاکله و شخصیت باطنی و درونی انسان همون نیت، اون انگیزهی که آدم کاراشو باش انجام میده. یک کسی نیتش سالم و پاکه، یک نیتش شیطنت و سر دیگران کلاه گذاشتن و اینجور نیت ها هستش. سعی بکنیم، حتی عرض کردم به تعبیری که از پیغمبر خدمت شما نقل کردم، غریزی زندگی نکنیم. ببینید خیلی معذرت بخوام، حیوانات هستن که غریزه مدیریتشون میکنه. غریزه باعث میشه که بخورن، بخوابن، شهوت رانی بکنن، بدرن همدیگر رو. غریزه هست که اونا رو اداره میکنه. قرار نیستش که انسان رو هم غریزه اداره بکنه که فقط هر موقع خواب برش غلبه کرد بیفته، هر موقع مثلا فرض کنید فقط به خاطر گرسنگی، نه اینکه این درست آدم خوب گرسنه میشه میخوره، خوابش میاد میخوابه، اینا درسته. ولی خب تو اینکه ما مشترکیم با حیوانات، اونی که فرق هست بین انسان و اونا این هستش که ما سعی کنیم مدیریت کارمون رو خدا انجام بده، تو وجودمون حاکم باشه، با یه نیت الهی کاراتو انجام بده. کار سختی نیست، حالا عرض میکنم خدمتتون، کار سختی نیست. پیغمبر اکرم نشسته بود با یه جمعی از اصحاب، هوا خیلی گرم بود، یه جوان هیکلمندی داشت بار میبرد این ور اون ور کار میکرد، عرق میریخت. یکی از اصحاب پیغمبر گفتش که آقا حیف نیست تو این گرما اینجوری این طرف برای دنیا داره عرق میریزه، برای دنیا داره اینجوری زحمت میکشه. پیغمبر فرمود اگر این کاری که داره میکنه برای که نون حلال ببره خونه، برای که دستش پیش این اون دراز نباشه، برای که خانواده‌اش رو بتونه تأمین بکنه. اگر به این انگیزه ها باشه، این برای دنیا نیست، این برای آخرت. ببینید نیت همینه. اینجور نیست که فکر بکنیم مثلا دیگه از این به بعد هر لقمه ای که میخوایم بکنیم بخوریم این لقمه را میخورم قربتن الله مثلا. نه، نیت لازم حتی گفتن نداره. همین که آدم انگیزه درستی باشه، همین کافی هستش. تو همه چیز هم خدا رحمت کنه، حاج آقا فخر بود، در حاج آقا فخر تهرانی در قم، ایشون اصلیتشون خب تهرانی بودن، حتی تو قم بودن، حدود 17-18 سال پیش از دنیا رفت. از اولیاء خدا، واقعا آدم با عظمتی بود ایشون. یه موقعی بعضی از دوستانشون هوای گرم قم به ایشون گفتن که حاج آقا بریم اطراف قم، خب جاهای کوهستانی داری که مقدار خنک، بریم یه هوایی بخوریم. ایشون گفتش که اونجا، یه فکری کرد، گفت امامزاده هم داره اونجا؟ گفتن بله. گفت خب بریم، من به نیت زیارت میام. خب ببینید این میره، هوا هم میخوره، تفریحش هم میکنه، اما کل رفت و برگشتش عبادت، تمام رفت و برگشتش عبادت. نمیخوام بگم حالا هر جای آدم بخواد بره مسافرت حتما باید یه زیارتگاهی اونجا باید. اینو نمیخوام بگم، حالا این به عنوان مثال بود که آدم نیت میتونه یه نیت درستی بکنه. آدم میتونه یه نیت درستی بکنه، میرم برای اینکه جسمم سالم باشه، فرض کنید ورزش بکنم، یا میرم تفریح بکنم برای که با نشاط باشم، بتونم بیشتر خوش اخلاق باشم، بتونم اخلاق بهتری داشته باشم، بتونم بهتر درستر کار بکنم. ببینید همینا انگیزه های الهی و انسانی هستش، همیناست. از الان تا فردا شب 24 ساعت یه تمرین بکنیم با خودمون. ممکنه بس افش 10 جا 20 جا یادمون بره، اما عیب نداره. شما ولو 4-5 جاش یادت بود که یه نیتی بکن تو این کاری که داری انجام میدی، یه انگیزه درستی داشته باش، همین خیلی ارزشمنده. آدم وقت یواش یواش تو تمام کاراش نیت خواهد داشت. این که بابا طاهر گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، منظورش همینه، نه اینکه دائم سجادهش پند دلاراست میشه، نه، یعنی همه جای زندگیش مسجده، همه جای زندگیش عبادته، تمام زندگیش با انگیزه است، همش بندگیه و این خیلی ارزشمنده. امام صادق علیه السلام یه جمله، یه روایتی هست، خیلی این روایت قابل توجهه. امام صادق علیه السلام فرمود فلانی وقتی میخوای بخوابی نیت بکن که قبل از اذان صبح بلند شی. نیت که دیگه تزینه نداره، که یه فکر دیگه، این که دیگه کاری نداره که، نیت بکن من میخوام. البته صادقانه ها، خدا رو که نمیشه فریب داد. وقت میدونید نتیجهش چیه، اثرش چیه؟ امام صادق فرمود اگه نیت بکنی که خدایا من مثلا 5 دقیقه قبل از اذان صبح بلند شم، تکتب نفسه الی الصباح تسبیحا، نفسهاشو تا صبح ذکر مینویسن، یعنی بخواب، حتی اگه نتونه بلند شه، حتی اگه نتونه بلند شه، اون نیت باعث بشه که این اثر رو داشته باشه. امام صادق علامه ی عالم وجود فرمود تکتب، نوشته میشه نفسه الی الصباح تسبیحا، تا صبح تسبیح و ذکر نوشته میشه. بذارید من اینو یه جوری دیگه بگم، وقت شما ببینید این حدیث امام صادق چقدر معنا داره. مرحوم شیخ بهایی تو بعضی از کتابهاش یه نکته ای رو فرموده اگر کسی شبانه روز 8 ساعت بخوابه، حالا مثلا به طور متوسط، اگر کسی عذر بخوام 6 ساعت بخوابه تو شبانه روز، 6 ساعت، حالا بعضی ها ممکنه بیشتر بخوابن، بعضی ها کمتر، ولی حالا به طور متوسط 6 ساعت اگر بخوابه، یعنی از 24 ساعت 1/4 رو خواب بوده، درسته؟ این اگر عمرش 80 سال باشه، با فرض اینکه هر روز 6 ساعت بخوابه، 80 سال عمر بکنه، چقدرش رو تو خواب بوده؟ 1/4، یعنی 20 سال، یعنی 20 سالش رو تو خواب بوده. گناه براش نمی‌نویسن چون خواب بوده دیگه، اما ثوابم براش نمی‌نویسن. یعنی روز قیامت که آدم یک لحظه‌شو، به والله العلی العظیم، یک لحظه‌شو آدم میگه خدایا کاش که یه لحظه میتونستم یه صلوات بفرستم، یه لا اله الا الله بگم، یه کلمه بگم، دیگه فرصت دیگه نیست دیگه. 20 سال آدم تو نامه عمل خونسا، یعنی هیچ. مگه ما چقدر عمر میکنیم که 20 سالش خونسا باشه؟ 20 سالش حالا گناه هم ننویسن، ولی ثواب هم ننویسن. حالا این کاری که امام صادق فرمود رو ببینید، فرمود اگر شما نیت بکنی اون 20 سالت عبادت نوشته میشه. یعنی وقتی میخوابی شبیه ماه رمضون که داره، نوم و کنفیه عبادت، که پیغمبر فرمود خوابتون عبادته. اگر کسی نیت بکنه که من قبل از اذان صبح بخوام یه دو سه دقیقه که سحر رو درک بکنم، برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، 14 معصوم که ما خاک پای همشونیم، یک سحر از عمرشون فوت نشد، یک سحر از عمرشون فوت نشد. حتی امیرالمومنین اون شبی که رفت ضربت خورد، رفت مسجد اذان بگه بالای مأذنه، نگاهش به افق افتاد، به اون سپیده، حالا مثلا شاید سحر که زده بود، گفت سپیده سحر، آیا شد تو یه زمانی قبل از علی طلوع بکنی؟ قبل از علی تو طلوع بکنی، چشمان علی خواب باشه و تو مثلا فرض کنی سپیده بزنه. امیر اهل بیت اینجوری بودن. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد، از اون موقع گیرش اومد. تو نیت کن دو سه دقیقه، نه نیم ساعت و یه ساعت، نه دو سه دقیقه قبل از اذان صبح آدم بلند شه. حتی اگه نتونستی بلند بشی، امام صادق فرمود نفسات رو تا صبح ذکر می‌نویسن. وقتی کسی 20 سال فرض کنید تو کل عمرش با همین محاسبه 20 سالش تو خواب بوده، تو تمام این 20 سال نامه عملش عبادت براش می‌نویسن. خیلی آدم میتونه با اینا کار بکنه. بذارید من یه قضیه رو نقل کنم خدمتتون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی، سلمان زمان ما، این مرجع تقلید با عظمت، بیش از 100 سال عمر کرد، مراجع بزرگ، آیه بهجت، امام، آیت الله گلپایگانی، همه ارادت داشتن به ایشون، واقعا فوق العاده بود ایشون. از جهت فقهی، علمی، تقوای کوهی بود، از علم و تقوا آدم پیشش مینشست، واقعا نگاه کردنش موعظه بود، حقیقتا فقط نگاه کردنش. من یه توفیقی داشتم خیلی رفت آمد به منزلشون میکردم قبل از مرجعیتش. یه تاریخ شفاهی بود، خب 100 سال عمر خیلی چیزا رو دیده بود، اصلا یه تاریخ بود خودش. خیلی نکته های قشنگی رو نقل میکرد، یه قضیه نقل میکرد که این شنیدنیست. ایشون میگفتش که تو نجف حدود تقریبا مثلا 110 سال پیش، 120 سال پیش، که مرجع بزرگ شیعه آخوند خراسانی بود که کتابش الان تو حوزه های علمی تدریس میشه، هنوز هست، شاگردان بسیار با عظمتی داشت، مثل میرزای نائینی، مثل آیت الله بروجردی، شاگردای خیلی با عظمتی داشت آخوند خراسانی. یکی از شاگردای ایشون که از بهترین شاگردانشون بود، شخصی بود به نام میرزا عبدالله گلپایگانی، که خیلی با پرتلاش، زحمتکش، با استعداد، با تقوا، اتفاقا تو سنین نه خیلی زیاد، 45 سالگی هم از دنیا رفت، که میگفتن تو درس آخوند خراسانی وقتی ایشون میخواست اشکال بکنه، میخواست یه سوالی اشکالی بکنه، این استاد بزرگوار بقیه میگفت آقایون ساکت باشید، جناب فاضل میخواد یک اشکالی بکنه. میدونست که این آدم همینجوری چیزی نمیپرسه، یا آدم اینجوری بود. مرحوم آیت الله عراقی میفرمودن که ایشون از دنیا رفت، تو همون 45 سالگی از دنیا رفت. بعضی از خوبان نجف برزخش رو دیدن، قبرش رو دیدن، عالم قبرش رو. قبر که میگن این حفره‌ای که بدن رو توش میذارن نیست، اینو که دیگه آدم باش با ما با این بدن دیگه کاری ندارن، این بدن بدن دنیایی بوده، ما دیگه از دنیا فرض این که رفتیم بیرون. قبر اسم دیگه برزخه، عالم برزخ اسم دیگهش عالم قبره. ایشون میفرمود بعضی از خوبان نجف عالم قبرش رو دیدن، برزخش رو دیدن. ازش سوال کردن که وقتی از دنیا رفتی چی شد؟ میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم دو تا ملک اومدن برای سوال. برای سوال اومدن. من تو پرانتز عرض میکنم خدمتتون، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید سوال قبر، روایت سوال قبل وقتی است که هنوز صدای پای تشی کننده ها میاد که دارن رفت آمد میکنن، دو تا ملک میان. یعنی انقدر زوده که وقتی جسمی رو گذاشتن و روشو پوشوندن و هنوز افراد نرفتن، از قبرستان ترک نکردن، دارن رفت آمد میکنن، دو تا ملک میان. برای همین هم هست که تو توصیه های دینی، تو رساله ها و اینا هم هست که وقتی عزیزی رو دفن کردید فوری قبرستان رو ترک نکنید، برید. اون بنده خدا الان نیاز داره یه چند نفر که صداشون برای او آشنا هست بمونن، بمونن، حالا قرآن بخونن، به خصوص تلقین بخونن. یکی از تلقین ها تلقین بعد از دفن، یه تلقین موقع دفنه که اون وقتی که جسم اون توه که به هر حال تلقین اعتقادات رو بهش تلقین میکنن، یه تلقین هم بعد از دفنه. ما نمیدونیم، ما الان اینو داریم میبینیم چشش بسته است، نمیدونیم ما الان تو چه حالتیه. الان روح او با بدن برزخیش کاملا همینجا حضور داره و خیال میکنه خودش هنوز اینه، یعنی هنوز خودشو نیافته که کیه، من اینم، چرا منو دارن میذارن تو این حفره، چرا دارن میرن. از اون طرف یه موجودات عجیب و غریبی میبینه مال برزخ که تا حالا اینا رو ندیده بود، اینا موجودات برزخی هن. من اینم کی هستم؟ گیجه. به خاطر همین که گیجه، ببینید ما یه دندونمون درد میگیره گیج میشیم. مرگ حادثه بسیار بزرگیه، گیجه. برای همین هم گفتن وقتی تو قبر گذاشتیدش تلقین بکنید اعتقادات رو، اعتقادات رو تلقین بکنید که بدون چی کار بکنه. و همچنین تازه بعد از اینکه دفن کردید نرید، یه چند نفر باشن که صداشون آشناست، او با صدای آشنا مأنوس میشه، انس میگیره، یه مقدار آروم میگیره وقتی یه صدای آشنایی ببینه، آروم میگیره. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه با عظمت تر از حضرت زهرا داریم. به امیرالمومنین فرمود که علی جان وقتی منو دفن کردی باش و یه مقدار قرآن برای من بخون. حضرت زهرا فرمود باش برای من قرآن بخون. فانها ساعت يحتاج الميت فيها الى انس الاحياء. اون یه ساعتی هست، حضرت فرمود یه ساعتی هستش که میت احتیاج داره که انس بگیره، یه صدای مأنوس بشنوه. میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من رو دفن کردن دو تا ملک اومدن برای سوال از من، به من گفتن بنده خدا چی آوردی با خودت این طرف؟ گفتم که خب من کار علمی داشتم، شاگرد تربیت کردم، تدریس کردم، کتاب نوشتم، درس و بحث و این چیزا. گفتن خب اون کتابی که نوشتی شهرتش رو بردی، پشت کتاب اسمت بود، شهرتش رو بردی، برای خدا چی آوردی؟ خالص خالص. گفت خب نماز و روزه و حج و اعمال واجب. ملائکه گفتن که خب اینو که دیگران هم انجام دادن، تو که عالم بودی از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم عشق و سینه‌زنی و روزه و زیارت و توسلات و اینا. به من گفتن که اینو که دیگران بیشتر از تو هم انجام دادن بعضیا، تو که عالم بودی از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم هیچی، من که هرچی گفتم که شما اشکال کردی، دیگه هیچی ندارم. گفتن چرا؟ یک گوهر گرانبهایی پیش ما داری. میرزا عبدالله گلپایگانی میگه من به اون ملائکه گفتم من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ تو اون زمانی که در دنیا بودی یه تعداد از همشهریات از گلپایگان آمده بودن نجف برای زیارت، شب سرزده خونه شما برای مهمانی آمدن، شما چیزی نداشتی ازشون پذیرایی بکنی، رفتی بیرون که به هر حال بتونی پول از کسی قرض بگیری و مثلا فرض کنین میوه چیزی بخری براشون. کوچه های نجف تاریک بود، پات گیر کرد به یه سنگی، خوردی زمین، خیلی دردت اومد و پات زخم شد. اول یه گله کردی که خدایا این چه وضعیه، من چرا باید اینجوری باشم که چهار تا مهمون سرزده میان پول نداشته باشم از اینا پذیرایی کنم، منی که مثلا بهترین شاگرد آخوند خراسانیم چرا باید انقدر تو فقر فلاکت باشم. اول یه گله کردی، بعد خودت به خودت تو ذهنت گفتی که این چه حرفیه، اینا مهمانان امیرالمومنینن، با خودشون برکت آوردن. این تو ذهنت اومد و گفتی الحمدلله. همینی که تو ذهنت اومد و الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهایی است که پیش ما داری، خرج برزخ تا قیامت در میاد. خرج برزخ تا قیامت در میاد. خدا وقتی چیزی رو بپذیره دیگه کوچیک نیست. مثل ماها که نیست، ماها اهل حیاهو تبلیغاتیم. وقتی در یه خونه ببینیم که مثلا 40 تا پلاکارد زدن، چقدر دستگل آوردن، مثلا طرف از مکه برگشته از کرد، میگیم این دیگه خیلی حاجیه، این همه رفیق داره، حیاهو که بشه یه مرتبه مثلا ما تحت تاثیر قرار میگیریم. خدا که اینجوری نیستش که. تو یه عمل خالص انجام بده ولو هیچ کسی هم ندیده، اونی که باید ببینه و میخردت. گاهی موقع یه قطره اشکی، گاهی موقع یه دل لرزیدنی برای اهل بیت، گاهی موقع دست یه نفر رو گرفتنی، چیزی رو اگر خدا بپذیره دیگه کم نیست. خدای بزرگ وقتی یه عملی رو بپذیره دیگه اون عمل بزرگه، کم نیست. برای همینم هم تو روایت هستش که اگر کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه پیش خدا اهل بهشت. دو رکعت نماز مقبول داشته باشه پیش خدا اهل بهشت. ببینید یه فکر بود دیگه، میرزا عبدالله گلپایگانی یه فکر اومد تو ذهنش که اینا مهمانان امیرالمومنین هن، با خود چون برکت آوردن یه الحمدلله گفت. همین فکر گفتن اون گوهر گرانبهاییست که پیش ما ملائکه داری، خرج برزخ تا قیامت در میاد. سعی بکنیم تمرین بکنیم نیت کردن رو، اینو بهش میگم وفور نیت. تو همه چی آدم نیت بکنه. یه مدت اگه آدم خسته نشه تمرین بکنه، مدتی که خیلی نمیگذره اون وقت میبینی که آدم هر کاری میکنه یه انگیزه خوبی روش داره، یه فکر خوبی روش داره. امام زمان علیه السلام در دعایی که تو مفاتیح اومده روز جمعه، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، تو اون دعا امام زمان از خداوند متعال میخواد که و صدق النیه، خدایا نیت صادق به من بده، یه نیت درست درمان داشته باشم، یه فکر درست درمون تو کارا داشته باشم. وفور نیت که امام سجاد اول جلسه گفتم تو دعای بیستم صحیفه سجادی از خدا میخواد که خدایا وفر به لطفک نیتی، به لطفت نیت من رو وفور بده. این یه معناش بود که الان عرض کردم خدمتون. یه معنای وفور نیت گسترش کمی نیته که آدم تو همه کاراش بتونه نیت داشته باشه، این یه معناش. اما یه معنای دقیق تری هم داره، یه معنای دقیق تری هم داره وفور نیت که خیلی این دیگه تو معارف اهل بیت ازش برمیاد که خیلی نابه. و اون این که ببینید ماها الان بعد از چند صد سال، بعد از هزار و خورده سال بعد از اهل بیت الان هستیم، ای چه بسا چند هزار سال بعد از انبیا هستیم، یعنی زمان بین ما و بین اونا فاصله انداخته. زمان ما یه زمانه، زمان اون هزار خورده سال پیش یا 2000 سال پیش بالا انبیا حسابه. اگه شما الان بخواید تو جنگ صفین با امیرالمومنین باشی کمک بدی به امیرالمومنین، تو بدر و احد با پیغمبر باشی کمک بدی به پیغمبر، تو کربلا با سید الشهدا باشی کمک بدی به امام حسین، نمیتونی، چون زمانه بین ما و او فاصله انداخته. درسته جسم ما مال این زمانه، اما با نیتت میتونی حضور پیدا کنی تو تاریخ، با نیتت میتونی حضور پیدا کنی. یعنی نیت بکنی که یا رسول الله اگر من بودم کنار شما کمک بهتون میدادم، یا امیرالمومنین اگه من بودم نمیذاشتم دم در خونه اونجوری حضرت زهرا رو بزنن، من کمک بهت میدادم، نمیذاشتم تنهایی شما رو بکشم ببرند. نیت. یا سید الشهدا اگر من بودم نمیذاشتم شما 72 نفر باشید. ببینید به خدا قسم، ما حالا الان دلائلش رو عرض میکنم خدمتتون، اگر کسی این نیت رو بکنه، با قدم نیت حضور پیدا کنه تو تمام اعمال خیر انبیا و اولیا شریک میشه، تو تمام اعمال انبیا و اولیا آدم میتونه شریک بشه. این خیلی چیز عجیبی ها. ممکنه بگی آقا اینا خیال پردازیه که، اینا تخیلاته، ابدا اینجوری نیست. این یه واقعیتی است که تو معارف ما بیان شد. تو خطبه 12 نهج البلاغه رو ببینید دیگه، نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، خطبه 12، وقتی حضرت با اصحابش از جنگ جمل داشتن برمیگشتن، یکی از اصحاب گفتش که آقا کاش که برادر من هم در رکاب شما بود، به سعادت سربازی در رکاب شما میرسید، ثوابش رو میبرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود؟ ببینید جسمش نبودا. حضرت سوال کرد، گفت دل برادرت با ما بود؟ میخواست با ما باشه، نیت داشت. او گفت آقا حتما، نتونست بیاد، یه عذری داشت نتونست بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فقط شهدنا، او هم شاهد، او هم حضور داره با ما. بعد یه جمله فرمود دنبالش، فرمود بلغت شهدنا فی اسکرنا هازا، حضرت اشاره کرد به شما اونایی که دوست دارم با امیرالمومنین بودن، فرمود ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا، تو لشکر ما هست، از اقوامون کسانی که فی اصلاب الرجال و ارحام ارحام النساء، هنوز تو رحم مادران و از صلب پدران هنوز به دنیا نیومدن ولی میخوان با ما باشن، اونام با ما، اونام با ما هستن. ببینید همین مسئله. مگه شما اون داستان جابر بن عبدالله انصاری تو اربعین رو که همتون شنیدید، ما چون تو روزه ها میشنویم خیلی دقت نمیکنیم، فقط گریه میکنیم، دقت به اون مطلبش شاید نمیکنیم. جابر بن عبدالله انصاری که این پیرمرد 7 تا از 14 معصوم رو درک کرد، یعنی از زمان پیغمبر تا امام باقر علیه السلام زنده بود، 7 تا از 14 معصوم رو درک کرد. دیگه تقریبا زمانی که سید الشهدا علیه السلام بود تقریبا دیگه نابینا شده بود. وقتی ابو عبدالله به شهادت رسید، جابر بن عبدالله انصاری تو اربعین اولین زائر امام حسین، البته از طرفی جابر بود، از طرفی هم بنابر قولی که همون سال اول و همون اربعین اول حضرت زینب سلام الله علیها و خاندان ابو عبدالله برگشتن از شام، اونا هم رسیدن. جابر با یکی از مفسرین قرآن کوفه به نام عطیه از علما بود، این دوتا با هم دیگه تو اون زمان بنی امیه ها که اجازه نمیدادن کسی بره سر قبر امام حسین، اون موقع تازه هنوز اربعین امام حسین، اون موقع داشتن میگشتن اگه کسی هنوز طرفدار امام حسین است برو از بین ببرن، بعد تا چه برسه اگه کسی بره زائر زیارت بکنه شناسایی میشه. جابر با عطیه این دوتایی را افتادن، رفتن قدماشو کوچیک کوچیک برمیداشت، چون هرچه قدم بیشتر باشه به سمت حرم امام حسین ثواب بیشتر نوشته میشه، قدماشو کوچیک کوچیک برمیداشت، همینجور ذکر میگفت میرفت. رسیدم به یه جایی که اونجا قبر بود، محل قبر بود. خب از قبر عطیه شناسایی کرد بود، گفت جابر اینجا محل قبر. جابر افتاد و خاک رو شروع کرد رو سرش پاشیدن، خاک تو تربت سید الشهدا علیه السلام رو، گریه کرد گریه کرد. بعد حالا من دیگه اوناشو نمیخوام عرض بکنم، یه جمله ای گفت: ما با شهدای کربلا شریکیم، با شهدا شریک هستیم. عطیه از علما بود، گفت جابر ما چطور شریکیم؟ نه دستی از ما جدا شد، نه سری از ما قطع شد، اون شهدا اینجوری شدن، تیکه تیکه شدن، ما چجوری با اونا شریکیم؟ که جابر گفت: من از حبیبم رسول خدا شنیدم که پیغمبر فرمود من احب قوما، اگر کسی دلش با یه لشکر باشه، یه جبهه باشه، من احب قوما حشر معهم، با همونا محشور میشه، و من احب عمل قوما، اگر کسی عمل یک جبهه رو بپسنده، دوست داشته باشه، عشر کفی عملهم، شریک میشه تو اعمال اونا. و ما جبهه حسین رو دوست داشتیم، و ما حسین رو و جبهه او رو دوست داشتیم، طبق فرموده پیغمبر عشر کفی هم شریک با اونا هستیم. ببینید با نیت، بی خود نیستش که به ما گفتن تو روایت از امام رضا علیه السلام، هر موقع یاد امام حسین افتادی، حالا تو آب خوردن یا هر چیز دیگری، یاد امام حسین افتادی، یا لیتنی کنتو معک، ای کاش با شما بودم، یا لیتنا کننا معک، ای کاش ما با شما بودیم. اینو برای چی به ما گفتن؟ همجور گفتن خیال پردازی کنید. امام رضا فرمود اگر کسی به یاد امام حسین بیفته اینو بگه: مثل و کانم، مثل و من استشهدم علی حسین، مثل این کسانی است که با ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن، یعنی تو همون جبهه هست، مثل همون هاست. بنابراین ببینید نیت آدم میتونه بکنه که یا امیرالمومنین من اگر بودم کمکت میدادم، تو صفین بودم، تو جمل بودم، تو نهروان بودم، جلو در خونت بودم، نمیذاشتم اونجوری ببرنت، سفر میشدم برای حضرت زهرا، نمیذاشتم اینجوری بشه. نیت، نیت صادقانه ها، واقعا ته قلب. امام حسین اگر من با شما بودم، خب اگه شما حتی به فرض جسمتم اونجا بود، یه قسمت میتونستی باشی، یا باید مثلا قسمت جناح راست بودی یا جناح چپ بودی، یا میرفتی آب میآوردی، بالاخره یک کار میتونستی با جسمت اما با نیتت میتونی همه جا باشی، با نیتت میتونی همه جا باشی، و ثواب همه این موارد رو بهت میدن. اینا روایاتشه که تو روایات صحیح السند وجود داره. من تو بهار علامه مجلسی چیزی دیدم، یه قضیه دیدم قبل از اینکه تو بهار الانوار ببینم، یکی از مراجع بزرگوار تو درسشون اینو نقل کرد. اینو عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. تو درسشون اینو نقل کرد، شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه ما من با پدرم توی قهوه خانه رو تخت نشسته بودیم، روی تخت مقابل یه نفر دیگری نشسته بود که یه دستاری به سرش بسته بود، یه عمامه به سرش بسته بود، چرت میزد. تو حین چرت زدن این دستار از سرش افتاد. وقتی افتاد دیدیم وسط سرش تا پیشونیش یه انگار مثلا ضربه قمه ای شمشیری چیزی خورده باشه که جوش خورده باشه، یه همچی چیزی هست. پدرم پرسید از او که این زخم چیه، این جای زخم رو سرت چیه؟ او گفتش که جای زخمی است که در صفین در رکاب امیرالمومنین بر سرم وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم، گفتیم تو کجا صفین کجا، الان چند قرن داره میگذره، تو کجا صفین کجا؟ گفت نه من قضیه ای دارم. بعد خودش شروع کرد گفتن. عرض کردم این مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار نقل کرده و یکی از مراجع بزرگواریشون رو تو درس اینو میگفت. گفت من قضیه ای دارم و اون این که به سمت مصر میرفتم، تو راه یه کسی همسفر با من شد، با هم دیگه شروع کردیم صحبت کردن. حالا اون زمانی که دیگه به هر حال یا اسب و استر بود یا پیاده میرفتن دیگه، از هر دری صحبت به میان اومد، از هر دری صحبت با هم کردیم. صحبت کشید به صدر اسلام و جنگ‌های معاویه و امیرالمومنین علیه السلام. این کسی که با من تو راه همسفر شد گفت من اگر بودم در صدر اسلام در صفین، شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب بکردم، میکشتم علی رو. گفت فهمیدم این از ناسبیاس، از دشمنای اهل بیتی که اومده همسفر با من شد. خیلی من ناراحت شدم که آدم اینقدر پررو و جسور که به امیرالمومنین اینجوری توهین کنه. منم گفتم اگر منم بودم تو صفین، شمشیرم رو از خون معاویه و یارانش سیراب بکردم. اونم وقتی فهمید من شیعه داعشی هستم پرید به من، شروع کردیم با هم دیگه زد و خورد کردیم. کسی هم نبود که ما رو از هم سوا کنه دیگه، شروع کردیم با هم زد و خورد کردن. هر دو داشتیم خنجری چیزی داشتیم که به هم ضرباتی وارد کردیم، به منم ضربه های سنگینی وارد شد. یه ضربه رو سرم خورد که دیگه نفهمیدم و افتادم. بعد از چند لحظه حال نمیدونم چقدر گذشت، چشم باز کردم دیدم یه کسی بالا سر منه. به محض اینکه من چشمم باز شد ایشون رو بالا سر خودم دیدم، گفت نصرتنا نصرتک ولی انصرن الله من ینصره. ما رو یاری کردی، ما هم تو رو یاری کردیم و خدا هر کسی که یاور او باشه خدا یاریش میکنه. دشمنت رو ببین. میگه من دیدم اون طرف کشتش اون طرف اونجا افتاده، دیدم اون طرف کشتش اون طرف افتاده. بعد خب بدن من خیلی زخم خورده بود، دستش رو شروع کرد رو بدنم کشیدن. هر زخمی از زیر دستش رد میشد فوری التیام پیدا میکرد. فقط این زخم سرم که از همه سنگین تر بود مون. دستش گذاشت رو سرم کشید، این زخم جوش خورد. گفت جاش باقی میمونه، این جاش باقی میمونه. اگر کسی ازت پرسید که این زخم چیه، بگو زخمی است که در رکاب امیرالمومنین تو صفین خوردم. بگو. گفتم آقا شما. وقتی معرفی کرد دیدم خدمت امام زمان علیه السلام هستم، دیدم خدمت حضرت هستم که آقا اینجوری فرمود. میتونی با نیت تو اعمال خیر تمام خوبان تاریخ شریک بشی. اینم یه نوع وفور نیت. آدم نیتش گسترش پیدا کنه، یه گسترش عرضیه، یه گسترش طولیه، هر دوتاش وفور نیته. امشب شب سوم محرم هست، یه شب سوم. شماها دیگه گریه کنای امام حسین و هیئتی ها دیگه میدونید چی هست. من اجازه میخوام برای اینکه بتونید خوب بگیرید از این خانوم بزرگوار، از این زهرا کوچولوی کربلا، از این زهرا کوچولوی کربلا. ببینید پیش ما شیعیان درجه بندی انسان ها به درجات ولایتشونه، به درجات ولایتشون هستش، به درجات شبیه بودنشون با اهل بیت. هر کی شبیه تر تو قضیه امام حسین، هر کسی، خب امام حسین غرق بلا شد، غرق بلا. اگر کسی غم اون بلا رو بخوره بیشتر بسوزه، سوز بیشتر داره. خود امام حسین خیلی سوخت، خود امام حسین خیلی داغ دید. اگر کسی بتونه بیقرار امام حسین باشه، سوز امام حسین داشته باشه، با بلای امام حسین بیخیال نباشه، بیقرار باشه، حالا به اندازه خودش، درجه بندی از همین جهاست. هرچی بیشتر این نزدیکتر به امام حسین. شیخ انصاری تو نجف یه شاگردی داشت که ایشون میگه که من شبی خواب دیدم، خواب دیدم یه باغ بسیار زیبا و بزرگی رو. پرسیدم که این باغ مال کیه؟ چند تا گویی ملائکه، صورت‌ها خیلی زیبا بود. گفتم این باغ مال کیه؟ گفتن مال خود شماست، منتها بعد از مرگت. فهمیدم این همون باغ برزخی بهشتی ما هست، منتها بعد از مرگت. همینجور که داشتم تو این باغی که مال خودم بود میرفتم، دیدم اون انتهای باغ یه در کوچکی، دریچه‌ای هست. از اون دریچه وارد شدم، دیدم یه باغ دیگری است که باغ من پیشش باغچم نیست، یه چیز با عظمت. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاری هستش. گفتم اهل و محل، او شایستگی همچین جایی رو داره، هم علمش رو داره هم تقواش. تو باغ شیخ انصاریه. به هر حال این برابر رفتم، دیدم باز انتهای اون باغ یه دریچه هست. از اون دریچه وارد شدم، دیدم یه جای دیگری است که باغ شیخ انصاری با همه عظمتش باغچم نیست پیش او. گفتم این مال کی هست؟ گفتن مال فاضل دربندی است. گفتم اشکال دارم من، فاضل دربندی نه علم شیخ انصاری رو داره نه تقواشو، چطوری همچی جایی بهش دادن؟ گفتن این که مال خودش نیست، امام حسین بهش داده. تفضله، تفضله. از خواب بلند شدم، فاضل دربندی مگه چی کار کرده که حتی جاش رو اونور به من نشون دادن نسبت به جای شیخ انصاری؟ خیلی عجیب غریب. میگه رفتم خونش، رفتم خونش، گفتم آقا اجازه میدی من امشب مهمونت باشم؟ گفت بسم الله. حالا همجور سرزده و بدون هیچی، خب بفرمایید. میخواستم ببینم این چی کار میکنه، چی تو زندگیشه. میگه وقتی رفتم دیدم نماز مغرب و عشاشو به هر حال بعضی از مسجد اومدن، بعدن یه شام مختصری خوردن و بعد گرفتن خوابیدن. من که تصمیم گرفتم بیدار باشم، فقط ببینم این چی کار میکنه. دیدم خب گرفت خوابید، اما باز من بیدار بودم. حدود شاید 2 ساعت به اذان صبح بلند شد. به محض اینکه بلند شد، همون که تو جاش نشسته بود بلند شد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدم هق هق، دیدم عجیب، همون اول بسم الله اینجوری دیدم بلند شد. حالا من خوابیدم فقط نگاش میکنم. دیدم بلند شد، با همین گریه رفت به سمت حیاط، برو وضو گرفتم. تو وضو همینجور اشک و گریه، بعد که اومد تو نماز گریه، تو نماز شب گریه، تو نماز صبح گریه، بعد زیارتاش. فهمیدم این بیقرار امام حسینه، فهمیدم این بیقرار امام حسینه که بهش اینجور تفضلی شد. بیقراری سید الشهدا که آدم بسوزه، حدش تا کجاست؟ تا کجا آدم میتونه بیقرار باشه؟ من شب اول شاید اشاره کردم خدمتتون، تو زیارت ناحیه مقدسه ما یه جمله از امام زمان میخونیم، پس و پیش اون جمله رو به ما نمیگن، یا خودمون دقت نکردیم. ما فقط اون جمله رو میخونیم، فلعندبن نکه، که فا تو ادبیات عرب معنا داره، فلعندبن نکه صباحن و مساءن و لعبکین نلکه بدل الدموع دما، جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم. اما قبل این جمله و بعدش میدونید چیه؟ ببینید چی است و بعد ببینید این جمله رو امام زمان برای چی گفته. شروع جمله امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه اینه، فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصر کل مقدور ولم اکل من هاربک محاربا ولمن نسب لک الحرب مناسبا جد غریبم یا ابا عبدالله. اگر زمانه بین من و شما فاصله انداخت، اگر فاصله انداخت زمان بین من و شما و نبودم که از شما دفاع کنم، فلا اندوبن نکه، این فا فای تفریح، پس جبران اون نبودم. ببینید جبران این که نبودم، حالا به هر دلیل که نبودم، چرا ما نبودیم اون زمان، حالا به هر دلیلی ما این زمانیم ولی اون زمان نبودیم، فلا اندوبن، صبح و شب بر شما گریه میکنم جبران او، و اگر اشکم خشک شد خون گریه میکنم، حتی اموت، تا بمیرم، حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. یعنی بیقرار امام زمان علیه السلام، و این بیقراری برای کسی تا حتی مرگ هم حد نداره، تا حتی مرگ، حتی اموت. خب حالا من از شما یه سوال میکنم، تو کربلا کی بیقرار امام حسین بود که مرد؟ از قبل امام حسین مرد کی؟ ترکیبی قرار بود. یه 3 ساله‌ای بود، 3 یا 4 سالش بود که این 3-4 ساله انقدر جهش کرد رفت بالا، 100 ساله هم به پاش نمیرسه. بیقرار امام حسین بود، بیقرار امام حسین بود. البته یکی دیگه هم بود که حالا او بماند، حضرت زینب هم بود که 1 سال بیشتر بعد از امام حسین، 1.5 سال بعد از کربلا بیشتر نبود. ولی فعلا من این طفل معصوم رو عرض بکنم خدمتتون. او تو سفر کربلا، تو این سفر اسارت، کتک خورد، گرسنگی کشید، تشنگی کشید، بیخوابی کشید. اما درد رقیه این چیزا نیست که، مگر رقیه به خاطر گرسنگی دردش اینه؟ دردش تشنگیشه، دردش کتک خوردنشه. درد رقیه اون سریست که بالای نیزه داره میبینه، دردش اوه، دردش اوست. لذا دم دروازه شام، دم دروازه کوفه تو بغل حضرت زینب بود. شما میدونید حضرت زینب وقتی سر مقدس سیدالشهدا رو دید شروع کرد حرف زدن، با سر شروع کرد حرف زدن. ما تبهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم گمان نمی کردم سر تو ببینم، میدونستم شهید میشیم، میدونستم خودم هم اسیر میشیم. امیرالمومنین پدرم به من گفته بود دخترم اسیر میشه، اما کسی به من نگفت سر شما بالای نیزه میره. حضرت زینب داشت با سر صحبت میکرد، یه مرتبه دید رقیه تو بغلش داره جان میده، دید این طفل معصوم داره جان میده، همه چی رو میفهمی. اینجور نبود که نفهمه، ولی فقط تو این قلب کوچیکش همه رو میریخ. یه مرتبه چشم حضرت زینب که به او افتاد گفت یا اخی فاطمه صغیرته کلمها، با این فاطمه کوچولوت حرف بزن، اگه با من حرف بزنی با این حرف بزن. فإن قلبها کاد ان یذوب، قلبش داره آب میشه، قلبش داره. خدایا به حرمت سیدالشهدا و خواهرش، به حرمت عمه امام زمان، این عمه کوچولوی امام زمان، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.